از سیر گزینشی و تاریخی میخوای استفاده کنی؟ شما علوم قرآنی هستید، کارتون در اصول کار ما رو خراب میکنه. بحث وحدت سیاق و سیر گزینشی و تاریخی در علوم قرآن و در روایات نیست. روایات همین، این حرف شما تو روایات فنی نیست، دانشگاهیه. لذا خدمت عرض کنم که ما 4 تا تشکیلاتی به ما دادن که ما باید به اون 4 تشکیلاتمون بپردازیم، نمیتونیم غیر از این بپردازیم. بسیاری از اینها به تاریخ وابسته نیست و سیر تاریخی هیچ نقشی در حل تعارض روایات بر ندارد، نه حتی قرینه هم نمیشه، چون قرینه 2 قسمه، یا قرینه متصله هست یا قرینه منفصله هست. کدومشه؟ هیچ کدام نمیشه، نه متصله نه منفصله. لذا یک فقیه از این فاصله وارد نمیشه، به خاطر همین جهته که ما باید توجه کنیم مطلب این نیست. این جمع خدمت رو عرض کنم که قرینه میخواد. به چه قرینه؟ قرینه باید اجماع باشه. روایت که قرینه نداره که، روایت مطلقه. روایت نهیه، مطلق عزیزم. یا هم یا روایت آمره هست یا نهیه هست. آخه بحث اینه که کسی که جمع میکنه جمعش باید چی باشه؟ اینو که جمع تبرعی، این جمع تبرعی قرینه میخواد، شاهد میخواد. خب میدونم کلمه حوز داره، اون میشه مقیده دیگه، نمیشه این جمع تبرعی، این میشه مقیده، اون میشه مطلقه. بله دیگه، مثل عتق رقبه و رقبت المؤمنه. اینه که جمع تبرعی دلیل میخواد. لذا البته این بزرگان نگفتن این رو، اینو خدمت هم تحضیر استفسار اینجوری جمع کرده شیخ طوسی. ها این جمع نکرده، این آمده در واقع خواست بگه آجان همین حرفی که آیه چیز میزنه، جناب آقای آخون میزنه، میخواست بگه عنوان داره. همین آخون که میگه، حالا باز دوباره تکرار میکنم، 3 قسم هست، بعضی قسم ها عنوان داره بعضی نداره، این عنوان داره. مثلا همین عنوانش از این استفاده کرد که پس داره. تموم میشه پس بنابراین اقل و ثوابن میشه بازم بیاییم. حالا من ندیدم عبارتو، من کلن از بحث چیز خارج کردم، تعارض خارج کردم. استحباب علا وجه الحوز، استحباب علا وجه الحوز رد کردم اینو دیگه. گفتم گفتم بله، گفتم بالاخره فرق نمی کنه چه وجه عضو باشه چه مطلق باشه، همه رد می شستن. عنوان استحباب میره کنار دیگه، چه مقیدن چه مطلق نمی دونم. حالا نه متنش که الان که شما می فرمایید که قبول کردم روشنه، ولی سوال من اینه که با توجه به این که روایات ناحیه هست آمره را حمله بر استحباب کردن قلیله میخواد. بله بله، ایشان خدمت فرض کنم که بیشتر میخواد خدمت فرض کنم که حجت را حجیت را درست کنه، اصالت الحجیت را درست کنه، اینکه اصالت الحجه هست آی وحید. بعد خدمت فرض کنم که منتها ما مشکلمون در دلالت حدیثه، این که یک سری آمره هست یک سری مانعه هست، آمره را حمله بر استحباب از کجا؟ که قدینه میخواد دیگه، حرف من این. و بعد عرض کردم با توجه به این که خود روایات عامه هم چی هستن؟ متعارضن، خود اونجا هم متعارضه. دیدی که ابن قدامه دیروز حادثاشو دادی، از یه طرف عامره یا از طرف ناحیه، جمع به اینا چی جوره؟ جمع سه جوره. اگر غیر از این سه جور شیخ دیگران داشتن محفظه. وقتی به شیخ طوسی هم عرض میکنیم که شما این جمعتون از کدوم از استثاست؟ ولذا ما باید، اما اگه غیر از این ستا باشه میشه جمع تبروی، جمع تبروی قرینه میخواد، شاهد میخواد. شما شاهدتون صرف اینکه حزن داره خب اون بر میشه مقیده. البته چیزی که خودشون به ما یاد دادن، نه اینکه ما بخوایم در مقابل اینها بی‌ادبی کنیم، بحثی است که فنی یاد گرفتیم این چند سال. اون زمان شیخ اینقدر اصول مفسود نبود، ولی همین نظریه رو شیخ مرتضی انصاری داره دیگه، نظریه آخون داره که میگه اقل و ثوابن بعد بله بله ضعف دعا ساره خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین مکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح الاله. خندم می نگه تو مغزت فقط نهج و بلاغه میره و قرآن. جمع تبرعی رو ول کن، همون دو تا کاری رشته رو گرفتی و واقعا هم امروز آبروی حوزه شدی، همون خوبه، تشویقت میکنم. هرچ بلاغه هم مثل بلبل میخونی همین خوبه، اما این قسمت رو بل کن، اینو بذار به عهده فقیه فقها ها خدمت رو از همون رو بچست. کارت خوبه ها، کارت بسیار عالیه، یعنی جدا عرض میکنن. چه چند بار این جمع تبرعی رو توضیح داده تو بودی باز حفظ نشدی، خطبه به اون بزرگی حفظ میشی. حالا باز هم توضیح میده چشم. نه انصافا میگم مقبولی پیش من، خیلی مقبولی، هر کی توی قرآن و نهج البلاغه کار کنه پیش من مقبوله. واقعا طلبه بدون قرآن نهج البلاغه شک دارم این میتونه منبر بره یا نه، دیاز میکنه. خیلی این معلومه یه قصه سرجم میکنه، یه چیزی میگه دیگه، خودش خوشش میاد. وگرنه واقعا محتوا محتوایی است که آقای جوادی عامری داره صحبت میکنه. اگه آقای جوادی عامری سخنران ما هم باید به جمع کنیم. چقدر قشنگ خدمت چرس کنم که مطلب رو. یعنی حالا شما الان درسشید، ما از جوانی درسش بودیم، یعنی اون زمانی که ایشان محاسن سفید نشده بود با ما شوخی میکرد که هم میشستیم مثل بنده در خدمتون هستم. اون زمان تعجب میکردیم از فن بیان ایشون و با هم ارتباطی که میده، و لذا توصیه میکرد، میگفت که دو تا کار را از من بشنو. یکی اینکه استادی که خوش بیان نیست به هیچ وجه درسش نشید. میگفت شما مثل این کند میشید. من درست یه استادی رفتم داشت نظریه شیخ مرزا اصلاحی حل میکرد، میگفت این یکی تخل پخل و اون یکی بره درست میشه. تخل پخل چیه؟ ما نفهمیدیم چی چیه تخل پخل. نیم ساعت داشتم میگفت تخل پخل. بعد یاد حرف آجاها افتادم، کتاب جمع کردم رفتم. بعد دومین چیزی که توصیه میکرد میفرمود خدمت فرزند در درس فکر کنید، هر درسی گرفتید حداقلش نیم ساعت فکر کنید، بدون فکر درس نرید. بنا دارید که درسی برید بدون فکر نرید. به ما میگفت نرید. گفت هیچ وقتتون تلف. سومی که بعدن که استاد شدیم به ما گفت، سومی گفت تکراری درس نرید، تکراری درس ندید، یه دور درس بید خوب برید علوم دیگر رو برید، رشته‌های دیگر علمی رو برید. این همیشه توضیحش توصیهش بود و واقعا هم جدی بود. من دو تا لومه درس میگفتم، هر دو لومه منم شلوغ بود، واقعا مسجد نوروزی پر بود. یه روزی از من سوال کرد که چی میگی، گفتم دو تا لومه هم میگم. اون وقت من اسفار بودم، یکیشو تعطیل کرد، ما فرمودن خدمت فرض کنم یکی بسته، بسته یکی بسته، کار دیگه من انجام بده، به یه دست دیگری من رو برد. خدمت فرض کنم پیشنهاد ایشون بود من رفتم. حالا اون اسم نمیبرم چون اگه ببرم میشم کافر، حکم به تکبیر میشه برو کن. خدمت فرض کنم اون رشته رو من یاد گرفتم با واسطه ایشون بود. خدمت فرض کنم این بحث همی علم جهر، خدمت فرض کنم که ایشون فرمودن که رها کنم برو. بعد گفتم استادش که گفت فلانی هست. منظور اینه که خدمت فرض کنم خیلی از وقتها واقعا لازمه، لازمه که انسان یه بحث رو بفهمه چی شد، حالا بلا اینگه قانع نشه، بعد هم اینگه بفهمه چی شد خیلی مهمه. جدی میگم مرحوم آخوند در کفای عبادات مکروه رو سه قسم کرد. قسم اول متعلق نهی ذات عبادت و بدل نداره، برای این قسم دو تا مثال زد. یک مثال در فقه ما صوم عاشورا بود که بررسی شد، مثال دیگر نوافل مبتدعه است. نفافل مبتدعه مثلا نافله ظهر باید قبل از ظهر خونده بشه، نافله عصر باید قبل از عصر خونده بشه، نافله صبح باید قبل از نماز صبح خونده بشه. در روایات نسبت به این نوافل نهی داریم، مثلا قبل از طلوع خورشید نافله صبح نخوانید، قبل از غروب آفتاب نافله عصر نخوانید، بعد از صلات ظهر نافله ظهر رو نخوانید. بعد از صلات عصر نوافل عصر رو نخوانید. این روایات در کتاب وسائل الشیعه جلد سوم باب 34 و 36 از ابواب مواقیت اونجا هست. خب ما تو روزه عاشورا کامل بحث کردیم، اینجا میخواییم ببینیم سوال ما اینه، از یک طرف نافله مستحب نفسیه پس امر داره، درسته؟ از سوی دیگر نهی داره، آیا اجتماع زده نشد؟ چگونه حل کنیم؟ جواب، من دیگه اینو مفصل نمیرم چون نیازی نیست، این دوتا بند رو مثل خود مرحوم آخون میرم. جواب اینه که اینجا هم مثل صوم عاشورا از قبیل تزاحم مستحبینه، اجتماع ضده نیست. صغرای باب اجتماع امر و نهی نیست. برای اینکه نهی از این نوافل یا به خاطر یک عنوانی است که منطبق بر این نوافل یا به خاطر یک عنوانی است که ملازم با ترک این نوافله، پس ترک این نوافل مستحب می شود، خود نوافل هم مستحب به نفسیه، تزاحم بین دو تا مستحب شد، اجتماع ضده نشد. حالا اجازه بدید چون خیلی از ابواب طولانی میشه این همین مقدار بسنده کنم، چون در بحث صیام عاشورا عنوان منطبق و ملازم رو مفصل بحث کردم و رضا دیگه اینجا باز هم همون مکررات رو بیارم مشق میشه. فقط منتها خودتون یه لحظه مراجعه کنید یادتون میاد دوباره. اما قسم دوم متعلق نهی ذات عبادته، متوجهید؟ ولی بدل داره، اون قبلی بدل نداشت، اما این یکی چی داره؟ بدل داره. مثل چی؟ مثل حدیث شریف لا تصل فی الحمام. خب نهی از صلات در حمام شد و صلات در حمام بدل داره. بدل داره یعنی چه؟ یعنی میشه حموم نماز نخونیم بریم مسجد بخونیم، مسجد کنار حموم. سابقا مسجد حمام کنار هم بودن، میتونیم بریم خونه نماز بخونیم. بدل داره براش. در اینجا از یک طرف اطلاق سل به ما امر می کند که در حمام نماز بخون، از سوی دیگر نهی لا تصل به ما ترک نماز در حمام را دستور می دهد. پس این مسئله هم از باب اجتماع امر و نهیه، هم امر شده به طبیعت صلات و هم نهی شده. مرحوم آخوند می فرماید اتفاقا این مسئله هم خارج از مسئله اجتماع امر و نهیه. دو جور جواب میده. یه جور جوابش راحته، میگه این نهی لا تصلی ارشاده، مولوی نیست. توضیح اینه که ما در عبادات سه گونه نهی داریم تو عبادات. اینو نداره آخوند، من دارم توضیح میدم. یک، نهی در عبادات تارتن ارشاد به مانعیت و شرطیت شیه. لذا از این نهی کاری برخواسته نیست، صرفا ما را ارشاد می کند به این که فلان چیز مانع حواس جمع باشه یا فلان چیز شرطه. مثل چی؟ مثل لا تصل فیما لا یؤکل لحم. لا تصل سیما لا یوکل و لحمو. خب این نهی ما رو ارشاد کرد که لباسی که از اجزای میته تهیه شده باشه مانع نمازه. لذا ما به دنبال ترخیص میگردیم، ترخیص یا ترخیص شرعیه یا ترخیص عقلیه. در اینجا ترخیص باید شرعی باشه و شارع مقدس ما را مرخص از میته نکرد. پس ترخیص شرعی نداریم. وقتی نداریم نماز در میته، اجزای میته باطله. این کار اجتهادی فقیهه. از اینجا نتیجه گرفت که این نمازیه باطله، چون ترخیص نداریم. همش همینه که لا تسل فی ما لا یوکل لحمو. بعد نگفت که اگه نماز خوندی درسته یا درست نیست. وقتی ما ترخیص شرعی اینجا میخواییم دیگه نداریم، قاعده حکم میکند که ما در این لباس تهیه شده از اجزای میته نماز خوندیم، دوباره نمازمونه چیکار کنیم؟ اعاده کنیم، دوباره برگردیم. این تارتن. دو، اخرا این است که نهی به طبیعت مستقله متعلق شد و امر هم به طبیعت دیگری متعلق شد. مثلا میگوید لا تسل فی المغصوبه و نمیگوید سل ولا تقصر. نمیگه سل ولا تقصر، حواست باشه، میگه لا تسل فی المغصوبه. اینجاست که این نهی ما را ارشاد میکند. به چی ارشاد میکنه؟ به اینی که نماز گذار یکی از قیود صحت نماز اینه که قصبی نباشه، هم مکان هم لباس. ارشاد به چیه؟ به یک قیود قیده. میگه ببین این شرطی، اینو میگن ارشاد به شرطیت شرط، قیدیت قید. در اینجا با این که دو طبیعت از مبحث اجتماع امر و نهی خارجه، ضمن این که داخل در قیدیت قیده، به مسئله اصولی دیگری اینجا باز می شود. یعنی می خوام فکر آخوند رو بهتون یاد بدم. این فقیه معزز که اومده 4 صفحه اینجا بحث کرده، منظور چیه که دنبال چی میگرده ایشون؟ فقه این مرد اینه، میگه خب اینو باید ببینم کدوم یکی از ایناست. این دوتا که نیست، لا تسلف الحمام نه از قبیله لا تسلفی ما لا یوکل لحمه، نه از قبیله لا تسلف المخصوبه، پس میشه سوم. ثالثتن، پس تارتن اخرى ثالثتن. ثالثتن این که گاهی نهی ارشاد به یک حسه هست نه به طبیعت. وقتی پای حسه به میون اومد، به دنبال خصوصیت‌ها و جزئیات و مزیت‌ها می‌گردی، حس است دیگه. به قول حاجی سبزواری، حالا ننویسید، میگفت تقیدون جز اون و جز اون خارجی و الحسط کل معن کلیون جزئی. حالا ما فعلا اون رو نمیگیم، آقا حسه در عین اینکه کلیه جزئی هم هست، حسه از یه خصوصیته، از یه جزئیه، از اینجا برمیخیزه، اینه در واقع. خب مثلا تارتن اون خصوصیت مزیته، مثل صلات در مسجد، تارتن اون خصوصیت رفع تکلیفه، مثل صلات در منزه، اون رفع تکلیفه. ثالثتن اون خصوصیت ایجاد منقصت و حضاضت میکنن، ایجاد منقصت و حضاضت میکنن. حالا فهمیدی، مثل صلات در حمام، متوجه شدی؟ پس نهی ارشاد به یک منقصته، میخواد بگوید در حمام نماز نخونید. چرا؟ چون ثوابش کمه. حالا جوابای دیگه شو کار ندارم، منتها این جواب جذبم کرد، مجذوب این جواب شدم. علت مجذوب اینه که دیدم شعرهای کفایه نپرداختن. بعد خدمت رو عرض کنم که فقیه بزرگواره که ما رو تدریس میکرد، استاد بزرگواره ما حاج میرداشت معمودی، پدر این آقای لایجانی، یه وقتی اشاراتی داشت که دیدم عجب. خب اون فقیه بود دیگه، اون شاگرد عازی‌الدین عراقی بود. ایشون میگفت من نامه‌هایی که از آمل میومد هیچ کدوم نمخوندم. بعد از این یه برگه اجتهاد از استادم 20 سال بعد گرفتم، دونه دونه خوندم. یکی نامه نوشته بود که بابات مرد، یکی نامه نوشته مامانت مرد، یکی نامه نوشت که بچه فلانی مرد، یکی نوشت ای بابا اگه من اینا رو میخوندم که میتونستم درس بخونم، باید راه میافتادم میمدم ایران. عجیبه. میگفت خیلی گرسنه‌ام بود، پول نداشتم. این مجلسی که برای امام حسین میگیرن در عراق رسمی که حتی بعد از زودی اسونه میذارن. میگم رفتم اونجا که خب امروز اینجا روزه شرکت میکنیم، روزه واقعی من نبود، برای اون اصلونه بود. رفتم اونجا شرکت کردم، بعد برم دست آقازی ها چند دقیقه که نشسته این بنده خدا آمدی اینجا گذاشت پیش من نذاشت، منم روب نشد بگم اینجا گذاشت، اینجا گذاشت، اینجا نذاشت، منم باز گرسنه آمدم، آمدم گریه هم گره، واقعا گریه هم گره، گریه هم جلوه جوان بوده اینجا هم ایش که نداشتیم، صاحب که نداشتیم، اون روز هم شهریه اینجوری رسم نبود که ماهانه شهریه باشه، میگم همین چی داخل حرم آقا امیرمومنین ازش گله کردم، گفتم خب من دارم درس میخونم، شما حوائجه که اندکه مغویه در امید آی امین الله داره، حوائج ما نزد تو مغزیه، یه یا علی بگی خدا حوائج میده و من به این قضیه ایمان دارم. خب هیچ رفتم آبادم سر درس، استادم برگشت منو صدا زد که کارت دارم، رفتن همه، من رفتم جلو، بعد خدمت یه مبلغی دستم گذاشت و دیگه از امیرمومنین گله نکن و این رو با عشق میگفت. ما اون زمانی که درس ایشون بودیم حداقل 40 تا مجتهد درسش بود، آقای مشکینی بود، آقای جوادی میومد، 40 تا مجتهد، ما خجالتمون میومد، خب ما جوان‌ترینا در دیپ مینشستن، ما اینجوری ادب میکردن به استادشون، این زود درس ول میکنن، اینا نه، اینا می اومدن می نشستن خدمت را باور کنیم. ما اون جلوی خب نشسته بودیم، همین آقای لایجانی و صادق آقا آشاسته با ما می نشست، با بابا نقد و بررسی داشت. خدمت را عرض کنم که میخوام این فضیلت رو بگم، همه اینا بودن، آیت الله صادقی مازندرانی بود، همین آقای صادقی می آمد، خدمت را عرض کنم که خیلی ها می اومدن، من الان همه تو ذهن من نیست، اون آقایی که از اصفهان بود که کتاباشو خود ایشونم تقریر کرد و چاپ کرد، تقریر عربی، آقای اسماعیل پور، ایشون خدمت رو عرض کنم بودیم، شاگردانشون، ولی یکی آقای مکارم هست که آقای مکارم، ایشون مکارم خیلی دوست داشت خیلی دوست داشت، من یادمه خارج وصول من گفتم کجا برم، چون خارج وصول نمیگو همون برو اونجا، من رو فرستاد خدمت ایشون، منم بهش گفتم ایشون من رو فرستاد. بعد خدمت تو عرض کنم که میگو فرام اینا تو نجف پروروندم، یه بخشیش مثل یه نجف شاگردش بود و آقای مکارم همیشه هم از کتاباش میگفت، یکی از مبانی که مطرح میکرد مبنایشون بود، خب اون زمان فحل در قوم ایشون بودن دیگه، فحل در قوم یعنی کسی که محل اعتنا بود ایشون بود، خدمت تو عرض در اساس علمی، من اون روز سر درست ایشون تضاهم رو فهمیدم، یعنی چه این همه درست رفتم کلاس، خیلی زیبا شهر دار تضاهم را، این همه یکی از شاهکاری های این بزرگ من که گاهی اصول تو مشتش بود که آی وحیدم خدا خیرش بده، آی وحیدم انصافا همینطور، ایشون هم دیدم اشاره که از سر درست، در هر صورت منطقه به این کیفیت نه، اما خوب بود. منظور اینه که قدر بزرگانتون رو بدانید، من از بزرگان ذکر خیر میکنم، سر دست علت داره، علتش اینه که میخوام شما سیرش رو برید، طلبای جدید حوزه بدون سیره و روش شدید، اگر شما بدون سیره و روش بشید دیگه جامعه روش شناسی را از کی یاد بگیره، شما مثل بقیه جامعه عوام دارید میشید، نه فکر نمیکنید در عوام میشید، نه در شهرتون یک سنتی رو تأسیس میکنید، نه در قوم سنتی رو تأسیس میکنید، در شهرتون که منبر هم دیگه نمیشید، چه سنتی شد؟ بزرگان میرفتن منبر، یه طلبه میرفتن، در اینجا هم که سنتی تأسیس نمیکنید، 5 سال میرید کلاس های میکلاس های کاغذ میگیرید، خدافظ کجا میرید؟ باید خودت یک سبک بشید، یه سنت بشی، مگه نگفت که لیفی ابنت رسول الله اسوه، بابا حتی امیر المومنین اسوه میخواد، اهل بیت اسوه میخواد، لکن فی رسول الله اسوه، طلبای امروز ما عرض منو گوش بدن، همین حرف منو چه سنتی تأسیس کردید؟ مدرک شده سنت؟ این مدرکه که خب خواهرزاده های من همه دارن، ماشاءالله همه دانشگاهی هن، همه همه هم خدمت فرض کردن که دکترا دارن. این مدرک اینا از ما اینا نمیخوان که، از داییشون مگه مدرک میخواستن؟ میخوان ببینن بد اخلاقم، میخوان ببینن خوش اخلاقم، میخوان ببینن تواضع من چقدره، عبادت من چقدره، فقه فقاهتم چقدره، آیات چقدر حفظم. گاهی قرآن میارن جلو میگن آقا این با این تعارض نداره، ما داشتیم قرآن میخوندیم. خب دکترا داره، حق داره سوال کنه. خب اینا رو از ما میخوان، میخوان ببینن چقدر من نسبت به همکارم تواضع دارم. پس آقا من میگم الان شما چه سنتی دارید نصب میکنید؟ ندیدم سنت های شما رو. این مقدار سنت سیره همه رفت. مرحوم آقای حاجی میرزاشه معاملی وقتی که آقای علامه طباطبایی، من اینو با چشمام دیدم، وقتی که می آمد دسته، وقتی می آمد روزه که می آمد خم می شد، کفش آقای علامه طباطبایی می گیره زیر بغل، از اینجای زیر بغلش می گیره بعد کفش خودش می گیره. باور کنید از علامه طباطبایی هم چون می دونست ایشون می گیره، از نگاه نمی کرد کفششو. باور که همینجای می آمد چیز همه هم پذیر می کردن. روزه مسجد اعظم بود، دهه آخر سفر بود، روزه می آمد مسجد اعظم داخل خدمت اصلا همه براش بلند می شدن، صندلی هم نبود، رو زمین می نشست، ما همه نگاش می کردیم. چه سنتی مرحوم آقای مرشی نجفی امکان نداشت برای علامه طباطبایی جلو بیفته. این فقه خودش فعل تقوا بود، ارتباط با امام زمانش برای علمای قوم مسجل بود. ولی نمیدونم چه حکمتی بود علامه جلو نمیست، علامه میستاد ولی ایشون میستاد، اصرار میکرد میگفت نه نمیرم، نیم میدونم وقت میگفت نه نمیرم، معجر تقدیر بود، نیم میدونم وقت. چه سنتی گاشتن اینا؟ آیان اساسی دروس خارج، آیان عزیز، چه سنتی گاشتیم؟ چرا این سنت رو باید بره؟ باید بریم کنار هم بشینیم، باید کنار درس ها بشینیم. من ابدا احدی را تنقیص نمیتونم بکنم، نمیدونم چرا زبونم نمیام. آقا این سنت های علمای ما بود. عزیزان من، یه مقداری باید حوزه متحول بشه، موحد متحول بشه. تحول حوزه به همینه که طلبه باید انقدر به سیرت ها و سنت های علمای گذشته تذکر داده بشه که تا همون سیره رو انتخاب کنه فراموش کرده. اون سیره و روشی که مردم رو احیا میکرد، شهر رو احیا میکرد، واقعا شهر رو میساخت. ان شاء الله موفق باشه.